بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان اطلاعاتی موساد وجود محمود احمدی نژاد را به سود اسرائیل دانست. حماس درخواست کارتر برای به رسمیت شناختن اسرائیل را رد کرد. و تیم ملی فوتبال ایران از راهیابی به مسابقات جام جهانی 2010 باز ماند. صبح بخیر، ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید که به طور ویژه به اخبار و گزارش‌های مربوط به وقایع و نارامی‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ایران اختصاص دارد. من نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستم در این صبح روز پنج شنبه 28 خرداد ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 18 ژوئن 2009 میلادی. از هر جای که صدای ما را میشنوید امیدواریم روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
مهیر داگان رئیس موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل میگوید وجود دولت تندروی محمود احمدی‌نژاد در ایران موجب خواهد شد که اسرائیل بتواند آسان‌تر تهدید اتمی ایران را برای جهانیان توجیه کند. آقای داگان گفته آقای محمود احمدی‌نژاد یک فرد تندرو و دوگم است و وی تصریح کرده وجود چنین فردی در رأس دولت جمهوری اسلامی موقعیت اسرائیل را برای توجیه خطرها و تهدیدهای اتمی ایران آسان‌تر می‌کند. گزارشی را درباره همین موضوع در همین بخش خبری خواهید شنید. مقام‌های گروه حماس دیروز چهارشنبه ضمن قدردانی از تلاش‌های جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا اعلام کردند که وی نتوانست آنها را قانع کند که اسرائیل را به رسمیت بشناسند. آقای کارتر روز سه‌شنبه از غزه دیدار کرد و مقام‌های حماس را تشویق به پذیرش درخواست‌های بین‌المللی برای پایان دادن به تحریم‌های علیه غزه کرد، هرچند ملاقات کارتر با مقامات نیز در حالت وجود تحریم‌ها غیر عادی بود. در پی تساوی دو تیم فوتبال کره شمالی و عربستان سعودی، تیم ملی فوتبال ایران از راهیابی به مسابقات جام جهانی 2010 باز ماند. بازی دو تیم کره شمالی و عربستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی چهارشنبه شب در ریاض با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. بدین ترتیب تیم کره جنوبی و کره شمالی و عنوان تیم‌های اول و دوم گروه خود مستقیم به مسابقات جام جهانی صعود کردند و تیم عربستان باید در مرحله پلی‌آف برای صعود رقابت کند. مهدی کروبی یکی از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری از مردم تهران خواسته تا روز جمعه با لباس سیاه راهپیمایی کنند و اعتراض خود را به گوش عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی برسانند. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله علی خامنه‌ای قرار است خطیب نماز جمعه این هفته تهران باشد. میرحسین موسوی دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات نیز از مردم خواسته تا روز پنجشنبه امروز به یاد قربانیان روزهای گذشته در مراسم اعتراضی شرکت کنند. در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری طی چند روز گذشته دست کم 7 تن کشته شده و عده‌ای نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. گزارش آکیست دیروز چهارشنبه ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در تهران بازداشت شده است. نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد ماموران دادگاه انقلاب آقای یزدی را که برای درمان در بیمارستان پارس بستری بود بازداشت کردند. طبق این بیانیه در روزهای گذشته 15 تن از دیگر اعضای نهضت آزادی توسط ماموران دستگیر شدند و دلیل بازداشت این افراد اعلام نشده است. علاوه بر اعضای نهضت آزادی تاکنون 10 تن از سیاستمداران اصلاح طلب از جمله محمد عبدی مشاور مهدی کروبی نیز بازداشت شدند. شماری از اهالی سرشناس سینما ایران با صدور بیانیه‌ای از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. در این بیانیه که توسط افرادی چون عزت الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، کیومرث پور احمد و جعفر پناهی امضا شده با انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمده، در شرایطی که بسیاری از نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور به همراه بخش عظیمی از ملت در صحت انتخابات دچار تشکیک شدند، به گفته آنها رسانه ملی ایران به جای بسترسازی برای رفع نگرانی‌ها و اعتراضات همچنان از ادبیاتی دور از شأن ملت استفاده می‌کند. هنرمندان ایرانی همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی خواستند که با خویشتنداری و پرهیز از خشونت تصویری جوانمردانه و در خور ملت ایران نزد جهانیان به نمایش بگذارند.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید: ادامه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای پنجمین شب متوالی و وعده نامزدهای اصلاح طلب این انتخابات برای حضور در تجمع امروز معترضان. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، پنجمین روز اعتراضات گسترده مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با رفتن به پشت بام‌ها و سر دادن شعار الله اکبر بدون گزارش خشونتی پایان یافت. در حرکت اعتراضی چهارشنبه شب، مردم تهران بار دیگر ساعت 22 بر پشت بام‌ها حاضر شده و شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور که اشاره‌ای به محمود احمدی نژاد است سر دادند. گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده از تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی به نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری نشان دهنده آن است که معترضان مانند روزهای نخست تظاهراتشان به صورت گسترده خواستار ابطال این انتخابات هستند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، تلفن‌های همراه همچنان در تهران قطع است و 6 روز است که مردم ایران امکان ارسال SMS به یکدیگر را ندارند. هماهنگی اعتراضات خیابانی در تهران و اطلاع رسانی درباره آنها در حال حاضر از طریق پلاکارت‌های صورت می‌گیرد که معترضان در راهپیمایی با خود حمل کرده و بر روی آن زمان و مکان تجمع و راهپیمایی بعدی درج شده است. روز چهارشنبه تظاهرات بزرگی از میدان هفته تیر تهران به سوی میدان ولی عصر و سپس میدان انقلاب برگزار شد که به گفته شاهدان عینی و فیلم‌های آماتوری که با موبایل‌ها گرفته می‌شوند و منتشر شده، بیش از 500,000 نفر در آن شرکت کرده بودند. بر اساس اخبار رسیده، مردم در سکوت کامل راهپیماییشان را انجام دادند و همه شرکت کنندگان فقط انگشتان خود را به نشانه پیروزی بالا گرفتند. محمد، یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی، گفتگوی کرده ساعتی پیش با مهین گرجی از رادیو فردا و توضیح داده که کیفیت برگزاری این تجمع در بعد از ظهر روز چهارشنبه به چه صورت بوده است. محمد:
مراسم خیلی خوب بود، خیلی با شکوه برگزار شد، نظم و ترتیب نسبت به روزهای قبل بیشتر بود، مردم جمعیت هم خیلی زیاد اومده بود. تو مسیر هم یه پلاکاردی بود مبنی بر این که جمعیت قبل تاریکی هوا متفرج شد. ساعت هولوش 8 غروب بود که یه سری افراد و بچه های همین انتظاماتی که تو مسیر بودن اعلام کردن که 8 مراسم تمومه، زودتر متفرج شید تا شب نشده، چون شب اطلاعاتی که اونا داشتن به ما میدادن شهر میافته دست بسیج و نیروهای لباس شخصی. بنابراین ساعت 8 مراسم متفرج شد، همه هم برگشتن به سمت خونهشون، یعنی حتی گفتن شالای سبز و دستانداز سبزتون رو وا کنید و برید سمت خونه، که این اتفاق هم افتاد. ما 8 جمعیت رو متفرج کردن. مراسم درگیری خاصی هم من ندیدم، منتها ما داشتیم میرفتیم سمت خونه دیگه دیدیم یه سری از نیروهای لباس شخصی با موتور و با باتوم و این حرفا داشتن میومدن به سمت پایین حرکت میکردن، ولی ما ندیدیم اتفاق افتاده باشه.
در واقع در مجموع لباس شخصی اصلا تو مراسم نبودن یا اطراف بچه ها نبودن؟
اصلا نبودن، نه اصلا نبودن. میگم ما دیگه از هفته پیش که رفتیم به خیابون حجاب که رسیدیم ساعت 8 شده بود و مراسم تموم شد به گفته خودشون. حالا برای فردا برنامه گذاشتن، البته آقای موسوی هم بیانیه داده، آقای کروبی هم که داده بود، فردا با لباسای سیاه قرار از توپخونه ساعت 4 حرکت کنن. حالا به چه سمتی هنوز نمیدونم. من یه پلاکارد هایی هم بود دست بچه ها مبنی بر عکس یه سری افرادی که کشته شدن، اینا هم تو مراسم دست بچه ها بود، حالا اسامی نداشتن ولی عکسشون بود.
وقت میدونین که فرداد خود آقای کروبی، آقای میرحسین اعلام نشده که به تظاهرات کنندگان میپیوندن یا نه؟
من دو اطلاعیه آقای موسوی که دیدم گفته بودن حضور دارن، حالا کجا رو نمیدونم، ولی گفته بودن فردا خودشون حضور دارن. آقای کروبی اطلاعی ندارم، ولی تو اطلاعیه ستاد میرحسین اومده بود که خودشون حضور دارن، ولی امروز نه حضور نداشتن. چهره شاخصی هم ندیدم من امروز تو مراسم.
ببینم، شما از حامیان آقای موسوی هستین دیگه؟
من به آقای به کروبی رأی دادم.
خب الان در واقع انتظارتون چی هست از آقای کروبی؟
والا من حقیقتش خیلی انتظار بالایی ندارم. الان یک سری از بچه‌ها انتظارای مطرح می‌کردن که به نظر من نامرغوب بوده. ما همین که بتونیم یک گام به جلو برداریم خوبه، یعنی حتی اگه بشه انتخابات دوباره برگزار بشه همین کافیه.
گفتگویی بود با یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی روز چهارشنبه که طی آن شمار زیادی از مردم تهران برام به برخی گزارش ها حدود 500,000 نفر در اعتراض به نتایج اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری دست به یک راهپیمایی آرام زدند از میدان هفت تیر تا میدان ولیعصر تهران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هنوز دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز نشده، اما بسیاری از فعالان جامعه مدنی و منتقدان سیاست‌های دولت نهم که در اردوگاه اصلاح طلبان گرد آمده بودند در هنگامه کارزار انتخاباتی و پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در این انتخابات از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت این عده از بازداشت شدگان خواستار آزادی هرچه سریع‌تر آنها شده است. همکارم محمد زرقامی درباره این بیانیه با هادی قائمی سخنگوی این گروه مدافع حقوق بشر گفتگو کرده است. هادی قائمی در نیویورک.
روی هم رفته روزنامه کیهان به عنوان یک ارگان اطلاعاتی امنیتی چند روزی که خبر از این میداد که بازداشت های گسترده‌ای در راه است و برای اون هم اینجور ادعا کرده بودند که میخوان با کسانی که مسئول سازماندهی اعتراضات خیابانی هستن برخورد کنند و فکر میکردن که با بازداشت اینها میتونن این اعتراضات رو به پایان برسونن که یک توهم بیش نیست. اما وقتی که نگاه میکنیم کسانی رو که بازداشت کردن، کلن تمام اعضای فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگارانی هستند که میتونستن در حال حاضر برای اینها تهدید حساب بشن. اما دقیقاً چرا این همه بازداشت‌ها با این وقت بوده، نگرانی بسیار رو به وجود میاره.
تعدادی از بازداشت شده ها همونطوری که آقای قائمی میدونین از اشخاص شناخته شده ای هستند که پست های دولتی رو در گذشته داشتن، به ویژه در دوره آقای خاتمی، از جمله سعید حجاریان، و شما نسبت به وضعیت آقای حجاریان به ویژه ابراز نگرانی کردین.
بله، چون که ایشون شخصیتی هستن که تمام دنیا میدونه، همه ایرانیان میدونن که ایشون ترور شد در 9 سال قبل و همه عکساشون رو دیدن و میدونن که در چه شرایطی هستن و ما با پزشکانش صحبت کردیم. ایشون با ضربه های گلوله‌ای که 9 سال پیش ترور شدن، نخارشون و قسمتی از مغزشون ضربات بسیار شدیدی دیده و نیاز داره که کاملا هر روز مورد توجه پزشکی باشه و همسرش یک پزشک که هر روز این مراقبت ها رو انجام میداده و بازداشت ایشون البته که ما رو نگران میکنه که سریع میتونه موجب مرگش بشه و این میتونه بسیار بسیار برای کسانی که تصمیم به بازداشتش گرفتن هزینه سنگینی باشه.
مسئله دیگه هم که در این بازداشت ها به چشم میخوره، تعداد افرادیه که قبلا سابقه بازداشت شدن داشتن و بار دیگه توسط نهادهای امنیتی بازداشت میشن، از جمله آقای زیدآبادی، شیوا نظرآهاری و همچنین آقای بهزاد نبوی.
بله، اینها بازداشت شده بودن و کلا حساسیتشون وجود داره. کلا هر گونه کسی که صدایی داره که در سطح جامعه میتونه انعکاس داشته باشه و میدونن که مردم به حرفای اینها و چه میگن و چه اهمیتی میدن رو میخوان خفه کنن. حالا ممکنه اینها رو بازداشت کردن و فکر میکنن که بعد از چند روز اعتراضات خیابانی فروکش خواهد کرد. من روی همرفته نمیدونم جدن چجور فکر میکنن که این صدها هزار نفر و حتی بیش از 1,000,000 که دیروز بیرون اومدن، آیا انگیزه هاشون رو از دست خواهند داد و درخواستاشون رو فراموش خواهند کرد و با بازداشت این چند نفر همه به خونهشون برمیگردن؟ این جدن این نوع تفکر قابل هضم نیست در حال حاضر، مگر اینکه فقط جدن کودتای بسیار شدیدتری در راه باشه که میخوان با فشار و زور بسیار همه رو خفه کنن.
آیا کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران اقدامی رو برای آزادی این افراد صورت خواهد داد و اقدامی رو برای اینکه حداقل فضای بازتری ایجاد بشه، با توجه به اینکه در حال حاضر و تا اینجا آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هستند و دوره دوم ریاست جمهوریشون رو قصد دارن که آغاز کنن؟
بله، 100% در این مورد ما فعالیت‌های رو شروع کردیم. اول از همه خود دولت ایران رو مخاطب قرار میدیم که با این کارش هیچ گونه دلیل واضحی نداره و وضعیت حقوق بشر ایران رو در سطح دنیا بسیار بسیار برجسته خواهد کرد. از سوی دیگه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل 100% ساکت نخواهند نشست و در قبال این گونه رفتارها اعتراض خواهند کرد.
در مورد کشته شده های حوادث اخیر چه اقدامی کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران انجام خواهد داد و آیا اونها هم در این مسئله مورد نظر قرار گرفتن یا نه؟
بله، اتفاقاتی که دیروز افتاد، 7 یا 8 نفری که خود دولت هم تایید کرده، مضاف بر اون ما گزارشات بسیاری داریم که در شهرستان‌ها هم کشتار بوده و کسانی در خیابان‌ها موجب تیر و قتلشون شده است. از جمله در شیراز مطمئن هستیم که 1 نفر بوده و در شهرستان‌های دیگه هم اخبار جزئی هست و تمامی اینها باعث خواهد شد کسانی که مسئول این اقدامات هستند، حالا چه سرکوب‌هایی که در خیابان میشه و چه بازداشت‌ها در پرونده‌شون مسئله قتل هم باشه، این قتل‌هایی که بدون هیچ انگیزه‌ای و کسانی که بدون هیچ سلاح و در خیابان‌ها به طور کاملا مسالمت‌آمیز می‌دیدند، وقتی که به این پرونده‌ها رسیدگی بشه، و من مطمئنم که اون زمان به زودی فرا خواهد رسید، چون که این فضا نمی‌تونه باقی بمونه، کسانی که مسئول هستند پرونده بسیار سنگینی خواهند داشت و در هر رتبه‌ای که باشند در وضعیت خطیری خواهند بود که جوابگو باشند که چرا موجب قتل این افراد هستند.
گفتگویی بود با هادی قائمی در نیویورک، سخنگوی گروه کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
مدیر کل موساد یا سازمان اطلاعاتی امنیتی اسرائیل میگوید وجود یک دولت تندرو در ایران موجب خواهد شد که اسرائیل آسانتر بتواند ایران را به عنوان یک تهدید اتمی برای جهانیان معرفی کند. مشروح سخنان این مقام اطلاعاتی امنیتی اسرائیل را در گزارشی از نادر صدیقی میشنویم.
میردگان، مدیر کل موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل، میگوید وجود یک دولت تندرو در ایران موجب خواهد شد که اسرائیل بتواند آسانتر تهدید اتمی ایران را برای جهانیان توجیه کند. روزنامه جروزالم پست که مشروح سخنان این مقام اطلاعاتی اسرائیل را انتشار داده، از قول وی نوشته است که جمهوری اسلامی تا سال 2014 میلادی، به عبارتی کمتر از 5 سال دیگر، به سلاح اتمی مسلح خواهد شد. به نوشته این روزنامه اسرائیلی، دگان که چند روز پس از اعلام انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در برابر کمیته روابط خارجی و دفاع کنست پارلمان اسرائیل سخن می گفت، محمود احمدی نژاد را یک فرد تندرو و فناتیک نامید و تصریح کرد که وجود چنین فردی در رأس دولت جمهوری اسلامی موقعیت اسرائیل را برای توجیه خطرها و تهدیدهای اتمی ایران آسانتر خواهد کرد. وی با این حال افزود اسرائیلیان نباید فراموش کنند که برنامه‌های اتمی ایران در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی آغاز شد. رئیس سازمان موساد اسرائیل در اظهار نظر پیرامون رویدادهای جاری در ایران گفت آنچه اهمیت دارد موضع رهبر حکومت ایران است که تغییری در آن دیده نمی شود. شورش ها تنها در تهران و یک منطقه دیگر روی می دهد و این آشوب ها به یک انقلاب تمام عیار تبدیل نخواهد شد. میردگان اظهار نظر کرد که خشونت برخواسته از اتهام تقلب در انتخابات تفاوتی با اختلاف های مشابه در سایر دموکراسی ها ندارد و بحث ها در میان نخبگان ایران در این زمینه یک امر داخلی است. در مورد تهدید اتمی، رئیس سازمان اطلاعاتی موساد گفت جمهوری اسلامی از نزدیک واکنش آمریکا به تهدید اخیر کره شمالی را دنبال می کند. اگر ایرانی ها دریابند که ایالات متحده قادر به غلبه بر کیم جونگ ایل دیکتاتور کره شمالی نیست، این امر بر گفتگوهای آینده با آمریکا تأثیر خواهد گذاشت. به گفته رئیس سازمان موساد، واشنگتن به دیپلماسی نرم در برابر جمهوری اسلامی روی آورده و حکومت تهران فکر می کند که سرانجام جهان نیز چنین روی کردی خواهد داشت. به باور آقای دگان، جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در کسوت مصر به سالهای 1960 و 1970 میلادی جلوه کند و همکاری‌های گسترده‌ای بین ایران، کره شمالی و سوریه صورت می‌گیرد. رئیس موساد تأکید کرد که اندیشه تسلیحات اتمی ایران تهدیدی برای موجودیت اسرائیل است و این تهدید باید از میان برداشته شود.
ساعت 7:19 بامداد است، بامداد روز پنجشنبه در ایران. ببینیم روزنامه های امروز چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس برای ما نگاهی دارد به صفحات این روزنامه ها.
روزنامه اعتماد از قول مقامات دو استان آذربایجان شرقی و خراسان از بازداشت نزدیک به 150 تن در شهرهای این دو استان خبر داده است. به گزارش این روزنامه، دادستان تبریز در این باره گفته در جریان ناآرامی‌های اخیر در تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان شرقی بیش از 60 تن بازداشت شدند. به نوشته این روزنامه، یحیی میرزاده محمدی گفته اتهام بازداشت شدگان اخلال در نظم عمومی، تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم عمومی است. این روزنامه همچنین از قول معاون امنیتی استاندار خراسان نوشته در جریان تجمعات روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر مشهد 88 تن در این شهر بازداشت شدند. آقای شمقدری گفته از این تعداد 35 تن عصر روز یکشنبه و 53 تن در بعد از ظهر روز دوشنبه به دلیل تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم عمومی دستگیر شدند. روزنامه آفتاب یزد اعتراض دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس به حضور نیافتن یک نماینده از سوی این فراکسیون در کمیته حقیقت یاب برای بررسی حوادث اخیر را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، محمد رضا تابش گفته گویا لاریجانی برای جلوگیری از حضور یک نماینده اقلیت در این کمیته که قرار است حوادث کشته شدن 7 تن در میدان آزادی، حمله به کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی نمایندگان را هم دنبال کند، تحت فشار است. روزنامه همشهری نامه اساتید دانشگاه شیراز به دادستان آن شهر درباره حمله به دانشگاه و بازداشت دانشجویان در این شهر را منعکس کرده و نوشته اساتید دانشگاه شیراز در نامه‌ای به دادستان این شهر شناسایی آمران و عاملان ورود به حریم دانشگاه و همچنین آزادی بی قید و شرط دانشجویان دستگیر شده را خواستار شدند. روزنامه جامعه جمع از درگیری فیزیکی و زد و خورد بین نمایندگان مجلس خبر داده و نوشته در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس، محمد حسن ابوترابی فرد رئیس کمیته بررسی کننده حوادث اخیر تهران گزارشی از نتایج بررسی کمیته ارائه کرد که منجر به تنش در جلسه مجلس و حتی درگیری فیزیکی میان دو نماینده شد. به نوشته این روزنامه، هنگامی که ابوترابی فرد یکی از اعضای کمیته حقیقتی یا به مجلس در قسمتی از گزارشش اعلام کرد که جریانی آشوبگر که به نام انتخابات و حمایت از نامزدها دست به راهپیمایی و تخریب اموال عمومی میزند، نه احمدی نژاد رئیس جمهور را قبول دارند و نه میرحسین میساوی را، بلکه دست نشانده بیگانگان بوده و از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای هدایت می‌شوند، مجلس متشنج شد. به گزارش این روزنامه، در این جلسه یکی از نمایندگان یک نماینده دیگر را در جلسه غیرعلنی مضروب کرد و نماینده مضروب هم در ادامه جلسه مجلس و پس از برگزاری جلسه علنی فرصت را مغتنم شمرد و نماینده ضارب را با مشت مضروب کرد. روزنامه جمهوری اسلامی ماجرای ارسال پیامک در برنامه زنده تلویزیونی سخنگوی شورای نگهبان در تلویزیون را مورد توجه قرار داده و نوشته در حالی که از روز 21 خرداد سامانه پیام کوتاه در کشور قطع است، اما جالب است که هنوز رادیو و تلویزیون پیام کوتاه می‌خواند و از مخاطبان می‌خواهد که برایش پیامک جدید بفرستند. این روزنامه با اشاره به گفتگوی خبری زنده تلویزیونی عباس علی کدخدایی درباره نقش نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات نوشته چطور است وقتی سیستم پیامک کشور قطع است، مجری برنامه سالهای خاص را با نام پیامک مردم از سخنگوی شورای نگهبان می‌پرسد. این روزنامه چنین عملی از سوی صدا و سیما را توهین به شعور مردم دانسته است.
نگاهی بود به برخی از مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران. همونطور که در این مروری بر مطبوعات هم شنیدیم، کاربری از شبکه SMS یا ارسال پیامک در ایران مختل هست فعلا، اما شما میتونید همچنان برای ما تلفن برای تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید با شماره 00420221124113، مانند این قبیل از شنوندگان ما.
آقای احمدی مقدم با جناب آقای احمدی نژادن، معلومه که دستور میدن که مردم رو قلقم کنن، معلومه نیروی انتظامی با بسیجی که میشن مردم رو قلقم میکنن. 7 نفر کشته در طول چند روز، ما انقلاب کردیم که این کشته ها رو نداشته باشیم. آقای موسوی رئیس جمهور قانونی ایران هستن، مراد هستم از اصفهان.
من بسیجی 8 سال دفاع مقدس هستم. بعضی آشوبگرا میخوام که دست از این کارشون بردارن، اگر نه ما بسیجی ها به صحنه میاییم. اونهایش زیادی در این مملکت ما ریخته شده است و از رهبرمون حمایت خواهیم کرد. جواد امینی از خانسار، ممنونم از اینکه صدای منو پخش کنیم.
فوتبالیستای ما در کره جنوبی واقعا قهرمان جهان بودن، چون با کار خودشون، عمل خودشون، با دستبند سبزی که دور دستشون بسته بودن، میخواستن به جهانیان نشون بدن که دموکراسی رو دوست دارن و طالب خشونت نیستن. قهرمان جهان ایران. متشکرم از بچه ها همگی.
بنده جز رأی های خاموش بودم و اگه رأی گیری دوباره بشه با آقای میرحسین رأی میدم و به عنوان خانواده شهدا از آقای میرحسین دفاع میکنم. با تشکر از خوزستان.
سلام خدمت تمام مردم آزادی خواه ایران. میخواستم بگم ما اگه تا دیروز به خاطر رأی سوختمون میرفتیم اعتراض، در رأی که رأیمونو بگیریم از این دولت، از فرد خاطرش خون این ششده که تو این درگیری کشته شدن میریم و با عنوان ما کوتاه نمیاد. و تمام مردم ایران هم میخوام که تو همین راهپیمایی‌ها حضور داشته باشن، حقمون رو بگیریم. خداحافظ.
من از شیراز تماس میگیرم. ابوذر هستم. زنده باد آزادی. درود بر شهیدان راه آزادی. ما پیروزیم. به هر جا ناتوان دیدی توان باش، به سود مردم خاموش زبان باش. ستمکش را اگر دیدی براشوب، ستمگر را چه مشتی بر دهان باش. زنده باد آزادی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-21-12-41-13.
ساعت 7:25 بامداد است. تا چند ثانیه دیگر وارد 26 دقیقه ساعت 7 بامداد هم خواهیم شد. همونطور که تا کنون حتما مطلع شده اید، تیم ملی فوتبال ایران از راهیابی به جام جهانی فوتبال 2010 در آفریقای جنوبی باز ماند. جزئیات بیشتر رو در مرور ورزشی حبیب روشنزاده میشنویم.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 حذف شد. به دنبال نتیجه مساوی 1-1 که ایران مقابل کره جنوبی در سئول و همچنین تساوی بدون گل عربستان در برابر کره شمالی در ریاض، ایران از رسیدن به دوره نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 باز ماند. تیم‌های کره جنوبی و کره شمالی که به ترتیب در گروه دوی آسیایی با 16 و 12 امتیاز اول و دوم شدند، جواز ورود مستقیم به آفریقای جنوبی را کسب کردند. عربستان هم 12 امتیازی شد ولی به خاطر تفاضل گل کمتر بعد از کره شمالی در مکان سوم ایستاد. عربستان باید برای راهیابی به جام جهانی از صد تیم‌های بحرین و زلاند نو بگذرد تا شاید انتخاب شود. ایران که با 11 امتیاز در این گروه چهارم شده از دور مسابقات کنار رفت. امارات متحده عربی یک امتیازی هم قبلاً حذف شده بود. روز چهارشنبه در جریان دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در سئول، چند تن از بازیکنان ایران از جمله جواد نکونام، حسین کعبی و علی کریمی با مچبندهای سبز رنگی که به مچ دست چپ خود بسته بودند بازی را آغاز کردند. مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی ایران نیز با بازوبند سبز رنگ در استادیوم جام جهانی سئول به میدان رفت. شبکه خبری CNN ضمن گزارش مربوط مچبند سبز رنگ ملی پوشان ایرانی می نویسد بازیکنان ایران زمانی که برای آغاز نیمه دوم وارد میدان شدند مچبندهای خود را باز کرده بودند. به گزارش CNN وجود این مچبندهای سبز به منزله حمایت از میرحسین موسوی تلقی شده است. دیشب پرونده مسابقات انتخابی جام جهانی در گروه یک آسیایی هم بسته شد. استرالیا و ژاپن با وجود آنکه پیشاپیش انتخاب شده به حساب می آمدند، آخرین بازی تشریفاتی را در ملبورن برگزار کردند و استرالیا 2-1 به پیروزی رسید. بحرین 10 نفره در منامه با 1 گل ازبکستان را شکست داد تا به عنوان تیم سوم گروه در بازی پلی‌آف با عربستان روبرو شود. داوری مسابقه بحرین ازبکستان را مسعود مرادی داور ایرانی عهده‌دار بود که در دقیقه 78 عبدالله مرزوق بازیکن بحرینی را اخراج کرد. ازبکستان و قطر حذف شدند. و در مسابقات جام کنفدراسیون ها که در آفریقای جنوبی جریان دارد، تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان اروپا به دشواری با 1 گل از صد تیم ملی فوتبال عراق قهرمان آسیا گذشت تا به نیمه نهایی رسید. آفریقای جنوبی هم 2-0 زلاند نو را شکست داد. امروز در گروه دوی این مسابقات برزیل قهرمان آمریکای جنوبی با ایالات متحده قهرمان آمریکای مرکزی شمالی پیکار دارد و مصر قهرمان آفریقا با تیم ملی فوتبال ایتالیا برنده جام جهانی 2006 روبرو می شود.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم. در فرصت باقی مانده تا پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که تمام بخش‌های خبری رادیو فردا تا اطلاع ثانوی به بخش‌های خبری 30 دقیقه‌ای تبدیل شدن، همونطور که حتما تا حالا مطلع شدید، و ویژه برنامه‌های انتخابات ریاست جمهوری بخش اعظم این بخش‌ها رو به خودش اختصاص داده. همچنان با ما بمونید تا 30 دقیقه دیگه بخش بعدی ما رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و اور تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود، گیسشون قد کمون، رنگ شبق از کمون بلد ترک، از شبق مشکی ترک، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد، از عقب از سوی بوش ناله شبگیر می اومد. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. پریای نازنین چتونه زار میزنین، توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب، نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیترسین پریا، نمیاین به شهر ما. شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد، امشب تو شهر چراغونه، خونه دیبا داغونه، مردم ده مهمونمان، بادام بودم به شهر میان، داریه با دنبک میزنن، میرخسن و میرخسونن. گنچه خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن، شهر جای ما شد. عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشاه استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره. عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشاه استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره. مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سفیدی پادشاه استیب گله داره، سیاهی روسی استیب گله داره. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود، دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باهاش کار داره، دلش خبردار داره. دنیای ما هی 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 عقب آتیش لی 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 تو قلب شب که بدگله آتیش بازی چه خوشگله آتیش آتیش چه خوبه حالام تنگ غروبه چیزی به شب نمونده به سوز و تب نمونده به جستن و وجستن به تو حوز نقره جستن
نگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره
Thank you.
همچنان سوزه بی آتش آن که داره یادگار و دفتر و میهن وان که داره منظر و ایهن من به دستای پر از این طرف را می کنم خاموش و از لحیب ارمم از بود
شما و انتخابات
ما به آقای احمدی‌نژاد رای بدیم. اینا همه طرفدارای آقای موسوی هستن که در این جنجال دراز را میندازن. احمدی‌نژاد 25 میلیون رای آورده. هیچ کسی نمیتونه احمدی‌نژاد برکنار کنه.
ما رای دادیم و تقلب کردن و رای ما را از بین بردن. رای ما با آقای موسوی بوده، این آقای احمدی‌نژاد بیرون آوردن. حالا که مردم فهمیدن همه اعتراض کردن و میخوان حقشون رو بگیرن. مردم میتونن حقشون رو بگیرن از اینا.
رژیم میخواد به اذهان عمومی چنین القا کنه که هر کی در انتخابات شرکت کرده و حتی در طرفداری از آقای موسوی دست به تحسن و اعتصاب و تظاهرات زده طرفدار کامل نظام و ولایت فقیه، ولی غافل از این که این دفعه مردم به خود ولایت فقیه و فلسفه وجودش تشکیل کردن. دموکراسی امروز در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای عقب افتاده، حاکمی و یه دایره اختیارات یه فرد به عنوان رهبر به این گستردگی و به صورت مطلق وجود نداره. فردی که علارغم رأی اکثریت میتونه رئیس جمهور رو عزل کنه، مسجد مجلس رو عزل کنه و چنان قداستی هم براش فرض کردن که انتقاد علیه اونو محاربه با خدا میدونن. آقای موسوی، در این نهضت جدید مردم برای رسیدن به مطالبات حقه خودشون و برای دستیابی به دموکراسی تا پای جان ایستادن و ده ها شهید خدمت این راه کردن و کوچکترین عقب نشینی شما از مواضع خودتون و یا هر گونه مصالحه‌ای پشت پرده پایمال نمودن حقوق ملت و خونهای این فرزندان ملتی که در این روزهای اخیر به شهادت رسیدن و خیانت به آرمانهای مردم. Thank you.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.